زاغ باشه یا موسیچه یا گنجشک یا اصلا یک پشک باشه. حیوانات در این فصل سرد نیاز به کمک و مهربانی ما داره.
داره.
این مهربانی را از اونا دریغ نکنی. خب زاخی جان، ما بعد تو یک چهار مغز بتوم حالت بهتر شوه.
خانه جان تشکر از مهربانی
هایی. خواهش میکنم، دو تا بر چهار مغز میتوم. چیزی نشده زاغی جان، اوگار نشده، خوب میشی، چیزی نیست.
تشکر خاله جان.
خواهش میکنم.
تا دیگه پایتان، حالا بهتر شد.
خب خدا روشن. زاغی جان دیگه چی خبر رو داری عزیزه؟
میگم خاله جان، دختری که خانه شده به سر کوچه شماست نامش نام شایماست.
خب شایما، من که نمیشناسمش، چرا کاری کرده؟
کار چطور بکنیم؟ خاله کار خاصی خود نکرده.
خب
اما من متوجه شدم که
چرا خنده میکنی زاغی جان؟
خب خاله جان، من متوجه شدم که همی دختر شایما برسابی علاقه داره.
چه خوب، آره کجش خنده داره؟
خب خنده دارست دیگه خاله جان. همی رسابی چی هست؟ هیچ با کار نمیایه؟ اصلا یاری چی که باید رسابی کنم؟
ای زاغی نگو خنده نداره. اتفاقا رسامی بسیار کار خوبی هست. هر کسی در دنیا یک علاقه و یک سلیقه داره، پس خنده نکن. درست شد؟
خب خوره جان، آخه من چطور کنم؟ خنده بگیره دیگه، خنده داره.
موم از خنده تو خنده میگیره، میفهمی؟ زاغی جان خنده میکنی بخاطری که متوجه نیستی، نمیدونی که رسمی کردن چقدر خوب است.
خب چی باشه دیگه؟ همی چند تا خط و کمی رنگ و چند تا قلم رنگ، این چی دیگه نیست؟
خب این نظر توست، چون که تو
خاله شاپرک.
بله
تمام رسمایی که با دیدم این همیناست. طفلا غیر از هیچ رسمی دیگه را یاد ندارم.
خب بله اونا طفل هستن دیگه، اما ما رسامای معروف و رسامی های زیبا و مقبول هم زیاد داریم و از همه مهمتری که اگه میخواییم ما یک رسام خوب شویم، باید از همین چهار تا خط و چهار تا رنگی که به نظر خودت نمیاد شروع کنیم دیگه.
بگم راست گفتی خانه؟
بله که راست گفتم زاغی جان. میفهمی همه طفلا رسامی میکنن وقتی که بیکار هستن، وقتی که دور هم جمع شدن، وقتی که بی حوصله هستن، اما بعضی از طفلا از خردترکی علاقه نشان میتن بر رسامی، یعنی علاوه بر این که با رسامی سرگرم میشن احساس خوبی هم به دست میارن. اینجاست که دیگه رسامی برای او طفل مهم میشه و وقتی که کلانتر شد مثل شایما جان خوش داره که رسامی کارو کمایش باشه. فهمیدی؟
چی جالب خاله جان.
خیلی
جالب. من نمیدونستو بگه پاره. خب خاله این حاله با یک چیز بگویو.
بله
برمی دخترک برمی شایما جان، از همینجا امیدوار است و آرزو میکنم که شایما جان در روی که علاقه داره موفق باشه.
الهی آمین. عالی شد الهی.
کبوتر خونش کجاست؟ اون بالا، اون بالا رو درختا میخوره آب و دونه، گاهی نامه رسونه. هرچی چی که رو زمینه، هر چی تو آسمونه، یه جور نشونه ای از خدای مهربونه.
خب زاخی جان، امروز هم خبرای جالب خوبی برای ما داشتی.
آره، خیلی خوش شدم که امروی شما و امروی اطفال نازنین گم زده. خاله جان، بیگو بفتی دیگه بیایو.
چرا نیایی؟ خانی خودت هست، حتما بیایی، با خبرای خوبم بیایی. خب
تشکر.
خب ممنون زاخی جان، آره دیگه میتونی بری. با امان خدا، مراقب خودت باش.
اطفال نازنین، با امان خدا.
اینجا رادیو دریس، برنامه خودت شاپرک.
بله، اینجا رادیو دری و برنامه شاپرک که برنامه شما اطفال عزیز سرزمین افغانستان است. دوستای قندم، امروز 15 دقیقه در کنار شما بودیم و فرصت امروز ما در همینجا به پایان رسید. فردا باز میام به خانه‌تان. تا فردا شاد باشین و صحتمند، مراقب خودتان باشین. خداحافظ.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده، سلام مجدد به شما. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 9 رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده های شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام، این حادثه تلخ را موجب رسوایی امریکایی های منافق و سیاه دل دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در این دیدار حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام را موجب داغدار شدن دلها اما ماندنی در تاریخ ایران خواندند و بر رسوا شدن دست‌های پشت پرده این خباثت، یعنی آمریکایی‌های کینه‌توز و به وجود آورنده داعش، تأکید کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای ترور زائران را متفاوت از سایر حوادث تروریستی و موجب رسوایی مضاعف دشمن دانستند و گفتند علاوه بر عاملان جانی و خیانتکار، پشتیبانان اصلی و به وجود آورندگان داعش نیز در این جنایت شریک هستند. آنها آنقدر دروغگو، سیاه دل، رسوا و منافق هستند که در حرف پرچم حقوق بشر را بالا می برند اما در عمل گروه های خطرناک تروریستی را به وجود می آورند. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند دستگاه های فرهنگی و هنری باید این حادثه با عظمت را همچون قضیه عاشورا و سایر مسائل تاریخی مورد توجه قرار دهند و به آیندگان منتقل کنند. حضرت آیت الله خامنه ای دستگاه های فرهنگی و رسانه ای را به تولیدات هنری در خصوص این حادثه و سایر قضایای تاریخی توصیه کردند و افزودند ما در مسائل مربوط به حوادث و تاریخ انقلاب اسلامی و جنایت های دشمنان از نظر کار رسانه‌ای و تبلیغی کوتاهی داریم، به گونه ای که نسل جوان ما اطلاعات زیادی از حوادث گذشته از جمله جنایات منافقی ندارد. چهارم عقرب امسال در حمله تروریستی داعش به حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام شاه چراغ در شهر شیراز مرکز ولایت فارس ایران 13 نفر از جمله 2 طفل شهید و 30 نفر از زائران زخم برداشتند. سخنگوی سازمان ملل در واکنش به تعلیق تحصیل زنان در دانشگاه‌ها در کشور افغانستان آن را بسیار نگران کننده دانست. منابع خبری روز سه‌شنبه اعلام کردند که وزارت تحصیلات عالی طالبان در نامه‌ای به همه دانشگاه‌های دولتی و خصوصی افغانستان تحصیل دختران را تا اطلاع ثانوی در دانشگاه‌ها تعلیق کرده است. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز سه‌شنبه به وقت محلی درباره تعلیق تحصیل زنان در دانشگاه‌ها در افغانستان گفت که این اقدام یک نقض تعهد دیگر از سوی طالبان است. دوجاریک تصریح کرد از زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفته است ما شاهد محدود شدن فضای آموزش و اجتماع برای زنان و دختران در افغانستان بوده ایم. سخنگوی سازمان ملل اظهار داشت تصور این که یک کشور چگونه میتواند بدون مشارکت فعال و آموزش زنان به چالش ها و مشکلات خود رسیدگی کند دشوار است. طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان در سال گذشته مدارس دخترانه بالاتر از مقطع ششم ابتدایی را تعطیل کرد و زنان شاغل در ادارات را به خانه ها فرستاد. این در حالی است که دولت موقت طالبان برای کسب مشروعیت بین المللی تلاش می کند و جامعه بین الملل تحقق این خواسته را بر رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغانستانی منوط کرده است. مارتین گریفیتس هماهنگ کننده امداد اضطراری سازمان ملل متحد با انتقاد از محدودیت ها برای زنان در افغانستان آن را مانع مشارکت در فعالیت‌های بشر دوستانه دانست. مارتین گریفیتس روز سه‌شنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره افغانستان افزود موانع و محدودیت‌های روزانه مانع مشارکت زنان در فعالیت‌های بشر دوستانه در افغانستان می‌شود. مسئول کمک‌های امدادی سازمان ملل به حقایق نگران کننده در مورد وضعیت نابسامان بشر دوستانه ای که اکثر افغانستانی ها با آن مواجه هستند اشاره کرد و گفت وخیمتر شدن بحران آب و هوا نیز بر مردم افغانستان تأثیر گذاشته است. پیشتر روزا اوتونبایوا رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان با اشاره به چالش های فزاینده ای که زنان افغانستانی با آن روبرو هستند تأکید کرده بود محرومیت زنان از کار و جامعه به افغانستان آسیب می زند و افزود سازمان ملل با تلاش برای حقوق برابر و کرامت همه افغانستانی ها ادامه می دهد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه از مداخله این کشور در امور داخلی ایران انتقاد کرد. امیر عبداللهیان در توییتی از دیدار با وزیر خارجه فرانسه در حاشیه کنفرانس بغداد 2 خبر داد و نوشت در این دیدار از مداخله این کشور در امور داخلی ایران انتقاد کرده و آن را غیر قابل قبول دانسته است. وزیر امور خارجه ایران پیشتر نیز در توییتی از دیدار با جوزف بورل نماینده عالی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داده و این دیدار را صریح، دوستانه و سازنده توصیف کرده بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب به منظور شرکت در اجلاس بغداد 2 وارد عمان پایتخت اردن شد. نشست بغداد 2 روز گذشته با مشارکت همسایگان عراق در عمان برگزار شد. بحرین، عمان، مصر، عربستان، امارات، قطر، ترکیه، ایران، عراق و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که در این کنفرانس شرکت کردند. و فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقاومت را از اصول تأکید شده در دین اسلام دانست و گفت آمریکایی‌ها مرد میدان جنگ نیستند و صحنه اصلی را باختند. سردار سرتیب اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه در نخستین مراسم اولین سالگرد شهادت حسن ایرلو سفیر پیشین ایران در یمن بر رفتار آمریکایی‌ها در دو دهه گذشته و تلاش این کشور برای ایجاد جهان تک قطبی اشاره کرد و افزود آمریکا برای گسترش ناامنی در منطقه رژیم صهیونیستی را به جان مردم مسلمان انداخت. سردار قاآنی با بیان این که جمهوری اسلامی ایران تاکنون کانون مقاومت در منطقه غرب آسیا است گفت محور مقاومت میدان اصلی رویارویی با دشمن است و در 20 سال گذشته با برکت وجود مردانی همچون سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی این محور در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی پیروز بوده و آمریکایی ها با وجود 7000 میلیارد دلار هزینه و ده ها هزار کشته چیزی جز بی اعتباری و بدبختی به دست نیاوردند. نخستین سالگرد شهادت حسن ایرلو سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در صنعا پایتخت یمن عصر سه‌شنبه با حضور مسئولان لشکری و کشوری در تهران برگزار شد. شهید حسن ایرلو که از جانبازان کیمیاوی جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق با ایران بود در محل مأموریت خود در یمن به کرونا مبتلا شد و با دلیل همکاری دیرهنگام کشورهای متجاوز به یمن در شرایط نامناسبی به ایران بازگشت و با وجود بکارگیری همه مراحل درمانی برای بهبود وضعیت بیماریش به شهادت رسید. بسیار تشکر از شما. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 به وقت کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
همچنان با نشرات صبحگاهی رادیو دهی در خدمت شما عزیزان هستیم. در روزهای چهارشنبه در این ساعت برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی تقدیم شما عزیزان میکنیم. برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی،
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایران زمین مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از استثنایی ترین شخصیت تصوف ایرانی سخن میگوییم، حسین ابن منصور حلاج، عارف نامی قرن سوم هجری قمری، که با زندگی، سخنان و حتی مرگ خود آنچنان شوری در جهان انداخت که هنوز پس از گذشت قرنها محققان ایرانی و غربی درباره او می گویند و می نویسند. شوری دهی که با سخنانش شوری در عام و خاص انداخت و در شهرهای مختلف ایران، هند، ترکستان و چین و ماچین پیروان فراوان داشت. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. گفتیم که علی‌رغم کوشش محققان ایرانی و غیر ایرانی، هنوز هم سیمای حقیقی حلاج، عارف نامی ایرانی قرن سوم هجری قمری، از بسیاری جهات در حالی از ابهام باقی مانده است. نام اصلی حلاج حسین و نام پدرش منصور است. در متون کهن اشاره به تاریخ تولد حلاج نشده، اما برخی از محققان مانند لوئی ماسینیون تولد او را حدود سال 244 هجری قمری و برخی دیگر 248 هجری قمری دانستند. حلاج در قریه تور از توابع بیضای فارس متولد شد و در خردسالی با خانواده‌اش از تور به شهر واسط در عراق مهاجرت کرد. همچنین درباره وجه تسمیه حلاج به معنی پنبه‌زن که در ابتدا لقب او بود، اما به تدریج نام حقیقی او را تحت شعاع قرار داد، با شما سخن گفتیم. حلاج از اوان جوانی سفرهای خود را برای کسب معرفت آغاز کرد و نزد استادان بزرگی همچون سهل ابن عبدالله تستری، عمر ابن عثمان مکی و عارف نامی ایرانی جنید نهاوندی شاگردی کرد و نزد تمام استادانش خوش درخشید. حلاج در طول زندگی سه بار حج رفت. گفته شده است به هر کجا که می رفت، پیروان و هواداران بسیار گرد او جمع می شدند. مردم در حسین ابن منصور حلاج به چشم یک مصلح و منجی نگاه می کردند و همین موجب وحشت فقهای بغداد شد و سوء ظن حکام بغداد را برانگیخت. بالاخره حکام وقت و فقهای بغداد توانستند حلاج را با اتهام‌های گوناگونی که بر او بسته بودند به زندان بیاندازند و پس از 8 سال محاکمه و زندانی حکم قتل او را صادر کردند و روز 24 ذی الحجه سال 309 هجری قمری او را به دار آویختند. حلاج از جمله مشهورترین شخصیت ها در عرفان و تصوف اسلامی است و اندیشه ها و سرگذشت ویژه او در زمان حیات و پس از مرگش همیشه مورد توجه بوده است. پس از مرگ حلاج، بیشتر بزرگان صوفیه در عین آنکه نظر موافق با او داشتند، با احتیاط درباره حلاج سخن گفتند و در آثارشان به انعکاس نحوه برخورد با حلاج در زمان مرگش اشاره کردند. حلاج در نسل‌های صوفی، عارف، شاعر و کلاً اجتماع پس از خود تأثیر عمده‌ای به جا گذاشته است. شواهد تأثیر اندیشه، زندگی و مرگ حلاج در آثار شاعران معاصر نیز قابل مشاهده و تأمل است. عطار، مولوی، حافظ و از معاصران شفیعی کدکنی و از غیر ایرانیان ایدونیس از جمله شاعرانی هستند که توجه ویژه‌ای به حلاج، سرنوشت و اندیشه های او داشتند.
مولانای روم به شدت تحت تأثیر تفکر حج معنوی منصور حلاج یا حج کعبه دل در هر مکانی قرار گرفته و حقیقت این عالی مقام فنا شده خاکی و باقی مانده ابدی در عشق را چنین زیبا به تصویر کشیده است. ای قوم به حج رفته، کجایید کجایید؟ معشوق همین جاست، بیایید بیایید. معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما بر چه هوایید؟ گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. ده بار از آن راه بدان خانه برفتید، یک بار از این خانه بر این بام برایید. آن خانه لطیف است، نشانهاش بگفتید. از خواجه آن خانه نشانی بنمایید. حافظ منصور حلاج را مفتی عشق می داند و دربارش چنین می سراید: طهارت ار نبه خون جگر کند عاشق، به قول مفتی عشقش درست نیست نماز. گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد.
عطار نیشابوری، شاعر و عارف برجسته قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری قمری، یکی از شاعران است که از نظر فکر، نگرش و الفاظ در شعر خود نزدیکی فراوانی به حلاج دارد. او در دیوان و مثنوی هایش این تأثیر را از حلاج به فراوانی نشان داده است و در تذکرت الاولیا نیز سرگذشت حلاج را بسیار دلانگیز و سوزناک بیان کرده است. عطار در منطق الطیر به طور گسترده ای اندیشه های حلاج را منعکس کرده است. در اشعار عطار شیفتگی او به حلاج و اندیشه هایش را به خوبی می توان دید. خوبان شنونده، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. اگر نظر، پیشنهاد و انتقاد دارید می توانید به این دو شماره به ما پیامک ارسال کنید: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید. زندگی، افکار و اندیشه‌های حلاج و عطار شباهت‌های بسیاری به هم دارد. زندگی حلاج را ابهام فرا گرفته. تاریخ تولد و مرگ عطار هم به درستی روشن نیست. هر دو در میان مردم آشنا بودند، غم مردم را می‌خوردند، با عامه مردم و مشکلات آنها سر و کار داشتند. با حاکمان البته به گونه متفاوت سر سازگاری نداشتند. مدح و تملق آنها را نگفتند. اندیشه ستیز با ظلم و جور را در سر داشتند. از سخنانشان دوری و گریز از ریا پیداست. رنگ از اخلاص در آنها دیده می شود و درباره هر دو افسانه و داستانهای فراوان ساخته شده است. اشتراکات روحی، فکری و ذهنی عطار و حلاج تا بدانجاست که گویی روح حلاج در عطار حلول کرده و همان الفاظ به گونه دیگر از دهان عطار بیرون آمده است. مولوی سالها پس از عطار درباره تأثیرپذیری روح عطار از حلاج و با اعتقاد به زندگی روحی و گردش روح و سر اولیا و تأثیر و انتقال آن گفته است: از رفتن من هیچ نترسید و غمناک نشوید که نور منصور رضی الله عنه بعد از 150 سال بر روح فریدالدین عطار رحمت الله تجلی کرد و مرشد او شد. عطار در منطق الطیر تأثیر پذیری خیش را از اندیشه های حلاج نشان می دهد. این تأثیر ناشی از همدردی و آشنایی اندیشه های حلاج است. مولوی سالها پس از عطار درباره تأثیر پذیری روح عطار از حلاج و با اعتقاد به زندگی روحی و گردش روح سر اولیا و تأثیر و انتقال آن: از رفتن من هیچ نترسید و غمناک نشوید که نور منصور رضی الله عنه بعد از 150 سال بر روح فریدالدین عطار رحمت الله تجلی کرد و مرشد او شد. عطار در منطق الطیر تأثیر پذیری خیش را از اندیشه های حلاج نشان می دهد. این تأثیر ناشی از همدردی و آشنایی با اندیشه های حلاج است. او مستقیم و غیر مستقیم به انعکاس و بیان مشرب حلاج پرداخته است و تأمل در بسیاری از ابیات منطق الطیر این را به خوبی نشان می‌دهد.
من نامه نوشتم به کبوتر، افسوس که بختم سوی بامت نرسانید، اما برباد سپردم دل و جان تا به تارت جان آید، زین هر دو ندانم که کدام نرسانید،
عطار بسیاری از اندیشه ها و سخنان حلاج را با زبان و بیان دیگر عرضه کرده است. گرچه مفاهیم و موضوعاتی که مطرح می شود ممکن است در بین سخنان بسیاری از عرفای بزرگ موضوع مشترک باشد، اما نحوه بیان عطار و با سخنان و اندیشه های حلاج این قرابت را به خوبی نشان می دهد. در واقع منطق الطیر به گونه ای نرم و سوزناک فریادهای حلاج را سروده است. بانگ انالحق، محو شدن در وجود حق، ندیدن هیچ چیز جز او، حیرت از این عظمت، سرگشتگی در عشق و دردمندی ها و دردطلبی و غیره از اندیشه هایی است که در ابیات منطق الطیر می توان دید. عطار درباره شناخت خداوند و اینکه مرد حق باید چشم شناسا داشته باشد تا بتواند به درستی تشخیص دهد به این سخن حلاج باور دارد که گفته است. سخن راندن درباره صفات او سبک مغزی و خاموش ماندن از اثبات او گنگی است. تقرب جویی به دو گستاخی و راضی بودن به دوری او از دون همتی است. مرد می باید که باشد شهشناس، گر ببیند شاه را در صد لباس. در غلط افتادن احول را بود، این نظر مردی معطل را بود. ای دریغا هیچ کس را نیست تاب، دیده ها کور و جهان پر ز آفتاب. گر نبینی این خلط را گم کنی، جمله او بینی و خود را گم کنی. همچنان که حلاج گفته است، حق آن است که جز به وسیله خودش دیده و درک نمی شود. به باور عطار نیز آنچه ما درباره خدا می گوییم جز در حد فهم خود ما و لایق خود ما نیست و باید او را به وسیله خودش شناخت. Thank you. حلاج میگوید دل مؤمن مانند آینه است، هرگاه در آن نظر کند پروردگار متجلی می شود. و باور عطار نیز این خدای مهربان را باید در آینه دل دید، جایی که فقط با پاکی می توان حضورش را درک کرد. دیده سیمرغ بین گر نیستت، دیده سیمرغ بین گر نیستت، دل چو آینه منور نیستت. چون کسی را نیست چشم آن جمال، و از جمالش هست صبر لا محال. با جمالش عشق نتوانست باخت، از کمال لطف خود آینه ساخت. هست آن آینه دل، در دل نگر، تا ببینی روی او در دل مگر. خوبان شنونده، و پایان یکی دیگر از برنامه‌های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکارانم خانم مهین دهقانی تهیه کننده و جناب سید موسوی صدا بردار با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان باشه.
شما دوستان عزیز همراه، اگر بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان سطحی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز امکان حاصل شد تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستیم تا در مورد یکی از بیماری‌های نسبتاً شایع عصبی و در اصل رشدی انسان‌ها، یعنی مریضی اوتیسم، با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب توضیحات بسیار ارزشمندی را در مورد تعریف بیماری اوتیسم گفتند که بیماری اوتیسم یک اختلال در ارتباطات و روابط است که افراد نمیتونن ارتباطات کلامی، اجتماعی و رفتاری مناسب برقرار بکنن، یا اصلا ارتباط برقرار نمیکنن، یا ارتباطات نامناسب ممکنه اینا برقرار بکنن. گفتند که ژنتیک یک نقش بسیار اساسی و عمده را در ایجاد این مسئله داره. 80% مسئله ژنتیک و تغییرات ژن در ای افراد مشاهده میشه. 10 تا 15% ممکنه عوامل محیطی نقش داشته باشه. گفتن در پسرها بیشتر از دخترها 4 برابر دیده میشه و از هر 60 تا 70 تولد زنده در دنیا یکی میتونه مبتلا و مصاب به اوتیسم باشه، که آمار بسیار جدی و قابل توجه است که باید ما این مریضی را بشناسیم، مخصوصا که علائم و نشانهای اولیش اگر شناخته شوه و زودی و موقع اقدامات درمانی و مراقبتی و کنترلی صورت بگیره، این افراد میتونن در انواع و اقسام خفیف و متوسطش براحتی یک زندگی عادی و معمولی خود پیدا بکنن، به شرطی که پدر و مادر، والدین، فامیل، اطرافیان دقت داشته باشن، آگاهی داشته باشن. و تاکید شد که البته ما هر نشانی را که در این اطفال میبینیم باید خود ما تشخیص نگذاریم از پیش خود. یک عادت بسیار غلط از غیر علمی است که باید ما همیشه از او پرهیز بکنیم. اگر مشکوک شدیم حتما با یک دکتر معالج، مخصوصا یک روانشناس یا روانپزشک و دکتر عقلی عصبی باید ما مشورت بکنیم تا خاطر ما جمع شوه و اگر مشکلی بود خدای نخواسته اقدامات لازم در این زمینه صورت بگیره. و نکات بسیار خوبی دیگه که علما اونا رو تکرار نمیکنن، وقت نداریم، میریم سر اصل بحث با دکتر صاحب. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 717 1 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما مجدداً در خدمتتان باشیم. واقعاً در جلسه قبل نکات بسیار ارزشمند و مفید بیان شد جهت اطلاع و معلومات عمومی مردم. اشاره کردین که مردم باید علائم این مریضی را بشناسن و علائم خطر را هم باید توجه بکنن. میخوایم که بعضی علائم و نشانه های خطر و علائم خطری را که شما اشاره در جلسه قبل اینجا بفرمایید در ابتدای برنامه که علائم خطر چی چیزهایی است که والدین و اعضای فامیل متوجه باشن و اگر خدای مهد کردن به زودی اقدامات لازم صورت بگیرن.
به نام خدا. یه سری علائم خطر اینا مهمه. ببینین خانواده باید برای آگاهی تکاملیش اینا رو بدونه. بالاخره اوتیسم یک اختلالیه که شایعه و ما باید در واقع بدونیم و بشناسیم. مثلا اولین موردش این است که اجتناب میکنه یا مقدار کمی از تماس چشمی داره. این حتی مادر ممکنه اولین زمانی که داره شیر به بچه میده از همون اولین روزا یا اولین ماه متوجه بشه.
بله.
یا لبخند اجتماعی که وقتی دست میزنه این طرف اون طرف صورت بچه‌ش یا یه شکلک در میاره، بچه 2 ماهه شروع میکنه باز میشه مثل لبخند اجتماعی و اینا یه دفعه میگه که مادر با بچه برای هم دیگه در میارن و بچه میخنده یا پاسخ میده. خب تو بچه های دیگه از 3 تا 6 ماهگی ایجاد میشه بالاخره صدا در آوردن. تا 9 ماهگی نداره.
بله.
عدم پاسخ به نامش تا 12 ماهگی اسمشو صدا میکنن، هیچ واکنشی در واقع به اسم نداره. یا مثالی که برای پوینتینگ یا اشاره کردن برای خواسته هاش دادیم، همه بچه های نرمال دیگه در واقع تا 14 ماهگی این ایجاد میشه که این بچه اصلا تا 3 سالگی هم مفهومی که بهش میگه اونو بده اصلا مفهوم جهت رو متوجه نمیشه.
بله.
اولین کلمه رو همه بچه‌ها تا 1 سالگی معمولا موقع تولد میگن. این هنوز تا 16 ماه شده هیچ کلمه ای رو نگفته. تا 2 سالش شده هنوز کلمه جمله 2 کلمه آب بده، مامان بده، این جملات رو در واقع هنوز نداره. و بازی‌های محدود که گفتیم، از جمله مهمترینشون بازی‌های سمبولیک خاله بازی و در واقع عروسکش رو مثل خودش بخوابونه بچه‌ها از 18 ماهگی یا نزدیک 2 سالگی انجام میدن. ولی خب این بازی‌های سمبولیک گاهی تا سن‌های بالای 4-5 سالگی هم هنوز در این بچه ایجاد نمیشه. این علائم خطرن. یعنی خانواده وقتی اینا رو دید، نه اینکه باز تفسیر کنه کودک اوتیسم ممکنه یک تأخیر رشدی باشه، ولی با این علائم باید مراجعه کنه برای تشخیص.
بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب. واقعا نقاط مهم و حساسی است که والدین و پدرها و مادرها اطرافیان باید آگاهی داشته باشن، توجه داشته باشن و خدای نخواسته اگر مشکلاتی این قسمی دیده شود در یک طفل و کودک حتما باید پیگیری کنن. البته شما تاکید کردین، بازم ما تکرار میکنم که این توی این مسائل اگه میبینیم فقط ما حق داریم مشکوک شویم، به هیچ حق نداریم ایره یک اختلالی دیگی باشه مربوط بر امی باید حتی داخل معالج متخصص مراجعه شود و با تشخیص او اگر وجود داشت ما اقدامات لازمه انجام باشه. یک خانواده، یک پدر و مادر اگر یک تن میبینه و مشکوک می
حالا ما برای کسایی که احتمال بوده که شون علائم اوتیسم داره چه گام هایی باید در واقع داشته باشن؟ ما همیشه میگیم اوتیسم واقعا یک هزار توه. شما فکر کنید یک کودک همون خود میتونه بگه چمه این مشکلات تجربه و یه چیز در مورد اوتیسم که شما کلمه میلیون ها مطلب توی در واقع ماها اگر کردارهای اوتیسم رو داریم و به خاطر همین انقدر پذیرفته شده و امروزه میگن یک تفاوت رنگ هشتم رنگین کمان میگن، یعنی این هم یه آدمیه ولی با یه تفاوت‌هایی.
بله
هر کدوم از ماها یه درجاتی از این یعنی یه رفتارهایی از خب دیگه تشخیص یه چیز دیگه.
بله
خب اولین نکته این هستش که توجه و پیگیری روند تکامل کودک تو همین قربالگری‌های معمولی، یعنی اینکه حالا ما این برنامه رو گذاشتیم اوتیسم حراسی ایجاد نکنه که یه خانم جوانی که حالا باردارم هست یا چیزه بیاد ای وای نکنه بچه‌ی من اوتیسم باشه. همین قربالگری‌های معمول که میرن واکسن‌هاشون رو یه موقعی خاصی بزنن، همون چند تا سوالیه، این تست رو شما بهتره ASQ پرسشنامه سنین و مراحل چند تا سوال می‌پرسن، خود اونا اگه بعد از دوبار متوجه بشن که توی حالت تعاملی و ارتباطی مشکل دارن ارجاش میدن به چی؟ به مرحله بعدی، تست های غربالگری اختصاصی.
بله
یعنی یه مرحله بدتر اگه دوباره ببینن که اونجا هم مثبت شد پیش روان پزشک برای آزمون های تشخیصی و اگه اونجا هم تایید شد در واقع به مراکز توانبخشی. یعنی این روال رو در واقع روالی هستش که حالا کاردرمانی، گفتاردرمانی و روانشناس این روال رو باید در واقع طی کنن. امروزه خدا رو شکر هم سیستم بهداشت و درمان وزارتخونه داره این غربالگری و اوتیسم رو تو برنامه‌هاش می‌ذاره، بهشون مراکزی رو دارن که همینجوری معرفی می‌کنن برای ارزیابی و تشخیص.
بسیار تشکر از توضیحات بسیار ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختند.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سلام، وقتتون بخیر. یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها عفونت گوشه که شامل عفونت گوش میانی و التهاب گوش خارجی میشه. اصولاً کودکان بیشتر از بزرگسالان دچار عفونت‌های گوش میشن. شاید به خاطر اینه که سیستم ایمنی بدنشون کامل نیست. اما اصلی ترین عوامل ایجاد عفونت‌های گوش ویروس‌ها، آرچ‌ها و باکتری هاست.
با سلام، من دکتر عجلویان هستم. امروز تصمیم داریم راجع به عفونت مزمن گوش و راهایی که میشه اونو درمان کنیم مطالبی رو ارائه کنیم. عفونت مزمن گوش به همین شکل خودش در جامعه هم مطرحه. مردم عادی همون رو به عنوان عفونت مزمن گوش میشناسن و عبارت از این هست که برای یک مدت طولانی که معمولاً بیشتر از 2-3 ماه هست از گوش ترشح میاد. این ترشحات چرک هستند و یا چرک های همراه با آب و خون هستند که میاد. بعضی وقتا این اشتباه میشه و اون جرم زرد یا قهوه رنگی که به طور طبیعی توی گوش همه ما هست اشتباه میشه و گفته میشه که از گوش ما چرک میاد، در حالی که در یه معاینه معلوم میشه که اینا چرک نیست و اینا جرمه. بنابراین این رو میگذاریم کنار. حالا کسانی وجود دارن که مدتها از گوششون ترشح میاد. اینها بعضی وقتا رو بالششون هر شب ترشحات جمع میشه، بعضی وقتا ترشحات کمتره، بعضی وقتا گاهگاهیه. اصولا ترشح مزمن گوش علامت خوبی نیست و معناش این هست که عفونت در داخل استخوان گوش به وجود اومده، یعنی این یک عفونت استخوانی است و این عفونت استخوانی داره چرک ایجاد میکنه و میکروبایی که اونجا هستن مرتب در حال فعالیتن و این چرک داره از گوش خارج میشه. این عفونت ها نیاز به درمان جدی دارن، به خاطر اینکه این عفونت استخوانی همسایه با اعضای خیلی مهمیه، مثل مغز، مثل عروق اصلی، مثل عصب صورت، مثل اندام تعادلی، و این عفونت ها به هر کدوم از این قسمت ها که سرایت کنه مشکلات عدیده ایجاد میکنه. اگر که به اندام تعادلی که در داخل گوش داخلی هست وارد بشه، منجر میشه که ما تعادلمون از دست بدیم و دچار سرگیجه بشیم. اگر به پوشش عصب صورت که از اونجا عبور میکنه وارد بشه، منجر میشه که عصب صورت یک طرف ما فلج بشه. اگر که بتونه از بین بردن استخوان‌هایی که حد فاصل و مرز با مغز هستن بتونه وارد مغز بشه، میتونه که به سمت مغز بره، میتونه مننژیت ایجاد کنه یا میتونه حتی به سمت آبسه مغز بره. بنابراین مواردی که از گوش به صورت مزمن و طولانی چرک بیرون میاد، حتما لازمه که درمان مناسب صورت بگیره. در موارد محدودی ما قادر هستیم که این چرک گوش رو با استفاده از دارو کنترل کنیم. یعنی میشه با استفاده از بعضی داروها که به صورت قطره در گوش استفاده میشن و یا داروهایی که در صورت لزوم به صورت خوراکی یا به صورت وریدی استفاده میکنیم، این عفونت رو کنترل کنیم. ولی در بیشتر موارد این عفونت نیاز به جراحی داره. باید حتما با استفاده از جراحی این عفونت کنترل بشه و خشک بشه. پس بنابراین ما در مواردی که ترشح چرکی به صورت مزمن از گوش خارج میشه، حتما نیاز به بررسی داریم. گاهی لازم میشه از اون چرک ها کشت انجام بدیم، گاهی لازم میشه سی تی اسکن انجام بدیم، حتما شنوایی سنجی میخوایم و حتما درمان میخوایم. اگر که این عفونت در یه دوره زمانی قطع بشه، چه با دارو و چه بدون دارو، ممکنه شرایط مناسبی به وجود اومده باشه که ما بریم اون پرده گوش رو که سوراخ هست ترمیم کنیم. التیام اون پرده کمک میکنه که موارد آینده رو که ممکنه عفونت به وجود بیاد کم کنیم یا کنترل کنیم. اگر یک کسی در زمان مناسبی مراجعه کنه برای درمان، ممکنه ما قادر باشیم عفونت گوش رو کنترل کنیم، پرده گوش رو پیوند بزنیم و شنوایی رو هم درست کنیم. برای اینکه کسی که دچار عفونت مزمن گوش هست و از گوشش ترشح داره خارج میشه، معمولاً نصف شنواییش از دست رفته است. اگرچه تو بعضی مواقع شنوایی خیلی بیشتر از کف میره، ممکنه به طور کامل شنوایی از بین رفته باشه. بنابراین اقدام درمانی برای کسی که ترشح چرکی مزمن از گوش داره یک امر ضروری است و هدف از اون جراحی هم کنترل چرک هست و ترمیم پرده گوشت. در شرایط خاصی میشه شنوایی رو هم برای فرد بازسازی کرد.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی، دکترای تخصصی اعصاب شناختی، در ارتباط با علائم خطر در بیماری اوتیزم صحبت‌های بسیار خوبی کردند. گفتند که آگاهی تکاملی برای خانواده، برای پدر و مادرها بسیار ارزشمند است و جدی است که باید اینا آگاهی داشته باشند و نقاط خطر در طفل اینا متوجه شوند. از جمله علائم خطر اجتناب و پرهیز و خودداری کردن از برقراری تماس چشمی توسط طفل بود که اینا کمتر ارتباط چشمی با مادر با اطرافیان برقرار میکنن، یا لبخند اجتماعی که اشاره داشت بعد از دو ماهگی طفل اگر گونه و صورتش تحریک بکنیم یک تبسمی ممکنه بکنه، یک خنده، یک لبخند معمولی که ایره ممکنه طفل نداشته باشه، یا صداهای غن و غن که یک طفل ممکن است از سه ماهگی ما از او بشنویم این ممکن است صادر نشود، تا نو ماهگی طفل هیچ صدایی از او ما نشنویم، یا عدم پاسخدهی به نامش تا 12 ماهگی شما اگر نامش صدا بزنین تا 1 سالگی او هیچ عکس العمل نشان نده، و همینطور اشیا و چیزها را با دست خود که معمولا باید تا 14 ماهگی این حالت در طفل ایجاد شود و او بتانه اشیایی که میخواد ای را مثلا با دست خود اشاره بکنه، ای تا 30 سالگی ای کار انجام نده. اینطور یک نکات دیگی هم بود که آل وقت نیست، خواستم بگم که این علائم خطر است که بسیار ارزشمند است و شنوندگان عزیز اگر برنامه ما را یک موقع خواستن مجدداً تکرار بشنوند به سایت ما مراجعه بکنند و این برنامه را دقیق بشنوند که مورد استفادهشان قرار بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب علیزاده، انشالله که این توصیه های شما مورد توجه شنوندگان عزیز و مردم قرار بگیره. اینال خانواده و فامیلی که بیمار اوتیسمی داره برای کمک، مراقبت، بهبودی شرایط زندگی اینمی فرزندشان که مشکل دارد چی کارهایی باید انجام بتن و چی کارهایی نباید انجام بتن، این بسیار مهم است. اگر توصیه های لازم دارین بفرمایین.
بله، این بخشمون بیشتر با باید هاست که سبز گذاشتیم، یعنی باید اینجوری باشه. ببین، اولین جمله این هستش که ما افسایش خانواده باید آگاهی و سوادش رو در خصوص تکامل بچهش ببره بالا. نباید مقابل این چیه؟ اینی که از اینترنت بخونم، خودم بخوام تشخیص بذارم، دو تا علامت تو بچه‌م دیدم بگم اوتیسمه، این در واقع جزء نباید هاست.
بله.
یا اینکه حالا اگه من مشکوک شدم بچه‌م رو ببرم غربالگری‌های رشدی رو انجام بدم، نبایدش چیه؟ تبادل نظر با افراد غیر متخصص و همسایه‌مون رو تو مترو مقایسه کنیم، علائمش فلانی هم بچه‌ش اینجوری بود، اوتیسم شد و هیچ وقت خوب نشد و بدبخت شد و، یعنی در واقع اینا واقعا نبایدهایی که جلوی درمان رو میگیره. افزایش آگاهی و اصلاح نگرش، این در مورد خانواده‌ها خیلی مهمه. ما یه سری باور غلط در مورد اوتیسم داریم. اینکه مثلا یکی میاد میگه کلا اوتیسم دچار مشکل ذهنی یا با قول قدیم عقب ماندگی ذهنی هم، که من امروز گفتم 20%شون اینجوریان. یا برعکس یه مثال‌هایی میزنن از مسی و انشتین و اینا که اونایی که اوتیسمن حتما نابغن و به خاطر اینکه این نابغه بشه میشینه دنبال درمان و تشخیص نمیگیره، زمانم دیر میشه، نابغم نمیشه. بله، ما داریم، ما 10% از کودکان اوتیسم علائق و توانمندی‌های خاصی دارن، موزیسین‌های معروف میشن، دانشمندان معروف میشن، ولی 10% به هر حال برای اون بقیه 90% ما درمان رو نباید عقب بذاریم.
بله،
شروع مداخلات اولین زمانی که فهمیدیم و نبایدش چیه. خیلی وقتا من برای اینکه یه راه پیدا کنم که بهترین اثر رو بده هی درمان عقب میندازم و دنبال اینم که ببینم یه روش پیدا کنم که با یه آمپول خوب بشه. ببینید، من این دارم میگم همچین درمانی برای اوتیسم حداقل اینه که الان وجود ندارد. دنبال کردن درمان با یک مرکز استاندارد معتبر، درمان ها رو واقعا با یه گروه پیش ببرین. من واژه‌ای که جالب نوشتم دکتر شاپینگه، از این کلینیک من برم اون کلینیک، یه ما اینجا باشم قطع کنم برم یه ما اونجا، یه سری کارهای بدون اوییدنس که یه مدتی واقعا مد شده بود، ببخشین، شیر الاغ، شیر شتر برای این بچه‌ها درمان کننده هست. اینا در واقع باورهای غلطی ان که وقتو تلف می‌کنن. دنبال کردن مداخلات با توجه به شدت و ماهیت اختلال و از دست ندادن امید. ببینین، من دارم میگم زمان درمان اوتیسم طولانی هستش، نباید در واقع اون نبایدش یأس و ناامیدی در میانه راه و متوسل شدن به روش‌های غیر علمیه، فلان سوزن، فلان دارو، فلان قرص، که خیلی وقتا متاسفانه افراد شیادی هم این وسط خیلی سوء استفاده میکنن.
بله.
نگاه به درمان کودک اینم خیلی مهمه، به عنوان بخشی از روند زندگی. حالا یه کودک اوتیسم شده، زندگی جریان داره، درمانش هم باید انجام بشه و گاهی وقتا نبایدش این هستش که این عدم تعادله، این که من فکر کنم باید 24 ساعت درمان زندگیم رو بذارم برای این، خیلی وقتا من یه بچه دیگه دارم، اون هم فدا میشه در واقع. ارتباطم با همسرم و تو خانواده، اون ارتباط هم در واقع دوچار مشکل میشه. چرا؟ چون تمام وقت و زندگیم رو فکر میکنم که باید بذارم برای اوتیسم. درمان اوتیسم یک درمانی که نسبتاً زمان بره و باید در حین در واقع جریان